أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مباركه ممتحنه، چون سوره هشت مثل سوره حدید قبلا در مشهد تا بستونا در مشهد بحث شد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم بما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقبوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سوره که مبارکه ممتحنه، که این واژه به ممتحنه هم قرائت شد، در مدینه نازل شد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد فتح مکه را داشتند به اذن الهی، دستور دادن که رابطه شما با مردم مکه قطع بشود موقتا، نه کسی برود، نه پیام بدهد، نه نامه بنویسد، که مبادا اسرار نظامی ما برای مردم مکه آماده بشه، روشن بشه. مشرکین مکه در طی 13 سالی که حضرت در مکه تشریف داشتن، هر گونه رنجی بر اون حضرت و همراهان و حضرت تحمیل کردن. در حقیقت این 13 سال زد و خورد نبود، فقط خورد بود. تمام آزارها را بر مسلمان‌ها تحمیل می‌کردن. بعد از جریان هجرت که از مکه حضرت به مدینه تشریف آوردن، عده‌ای هم از مکه به مدینه آمدن، جنگ‌های بدر و حنین و احزاب و احد و اینا را بر مسلمان‌ها تحمیل کردن، تا در بخش‌های پایانی عمر مبارک حضرت که به عنایت الهی بنا شد مکه فتح بشه. حضرت فرمود رابطه‌تون رو موقتا با مردم، با مشرکین مکه قطع کنید، نه کسی برود، نه نامه بنویسید، نه پیام بدید، که مبادا این جریان حمله و قیام مسلحانه ما معلوم اونها بشه. حاتب ابن ابی بلتعه که از مهاجران بود و از مکه به مدینه آمد و در جنگ بدر شرکت کرد، جز مجاهدین بدری به حساب بیامد، زن و بچه او و قوم خویش او در مکه مونده بودند. این جزء قریش به مردم این قبیله قدرتمند نبود، ولی وابسته به اینها بود. چون زن و بچه او در مکه بودند، به هیچ کس از اونا حمایت نمی کرد و خودشم از مکه به مدینه مهاجرت کرد و در جنگ بدر شرکت کرد، جز مجاهدین بدری بود، احتمال میداد که زن و بچه او آسیب ببینند. از جریان حمله مسلمان ها به مکه که با خبر شد، نامه سری نوشت به یک زن سودایی داد که این نامه را از مدینه به مکه به سران این گروه شرک و الحاد برسانند، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قصد حمله دارد. جبرئیل الهی، ذات اقدس اله که آل و الغیب و شهاده است، به وجود مبارکه اون حضرت خبر داد که یک همچین نامه ای رو کسی نوشته به یک زنی داد. این زن از مکه مدینه حرکت کرد به مدینه، دارد این نامه را برای سران شرک میبرد. وجود مبارک اون حضرت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و برخی از کسانی که به همراه حضرت عازم شدند فرمودند یه زنی است نامه ای رو از مدینه به مکه میبرد، به این نامه رو بیارید. وجود مبارک حضرت حرکت کرد با همراهانشون به این را، به اون زن رسیدن، گفتن نامه را بدید. گفت من نامه ای ندارم. تا اونجا که ممکن بود اساس او و لباس او را گشتن، نامه را پیدا نکردن. وجود مبارک حضرت فرمود کسی به ما خبر داد که کذب در گفتار و رفتار او نیست، نه دروغ میگوید نه به او خبر دروغ می دادن. اون بیانش 100% صادق است. نامه را بده وگرنه من اقدام خواهم کرد. وقتی وجود مبارک حضرت شمشیر کشید، این گفت مرا یک کنار بگذارید تا من این نامه را پیدا کنم. از لابلای موی سرش این نامه را در آورد و تقدیم حضرت کرد. موجود مبارک هست امیر این نامه رو بسته آورد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در اون نامه نوشته بود که این نامه از حاتب ابن ابی بلته است به سران مکه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد حمله دارد و قصد دارد مکه را فتح کند. این نامه را نوشته و این نامه به دست حضرت رسید. حضرت اینا رو جمع کرد. فرمود اون کسی که نامه را نوشته برخیزد در بین جمعیت. حاتب دیگه قدرت برخواستن نبود. بعضی که دو سه بار حضرت فرمود برخیزد کسی که نامه نوشت، بالاخره حاتب برخواست و عرض کرد که من این کار را کردم، اما نه برای آن است که از ایمان برگشته باشم و نه برای آن است که از جریان حضورم در بدر پشیمان باشم، بلی من زن و بچه دارم، زن و بچه‌ام در مکه هستم و من هم قریشی و از قبیله اینها نیستم که اینا از من حمایت بکنن. من وابسته به اینها هستم و اگر یه خدمتی به اینها نمی کردم زن و بچه‌ام در خطر بود. ذات اقدس الهی در این بخش فرمود مودت شما باید مستقیما در راه دین و قرآن و عصرت باشد، که در بخش پایانی بحث مجادله سوره مجادله گذشت و سوره مبارکه شورا مطرح شد که عجز رسالت این نیست که انسان دوست اهل بیت باشد. دوستی اهل بیت خیلی سخت نیست، چون هر کس اینها را بشناسد دوست اینهاست. این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا که در آیه 23 سوره مبارک شورا بود، معناش این نشد که دوستی اهل بیت اجرت پیغمبر است. معناش آن شد که این فی القربا متعلق به المودت نیست، محل واسطه بر المودت نیست. این ظرف ظرف لغو نیست بلکه ظرف مستقر است. معنای آیه این است که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت المستقره فی القربا، که این فی القربا ظرف مستقر است نه ظرف لغو. یعنی تمام مودت شما باید مستقر باشه درباره اهل بیت. باید انسان به دیگری دل ببندد. که ما یه ادب اجتماعی داریم، میگیم فلون مکان رو دوست داریم، فلون غذا رو دوست داریم، فلون لباس رو دوست داریم، فلون کتاب رو دوست داریم. اینا یه سلسله آداب اجتماعی است، اینا که مودت نیست. اگر فی القربا متعلق به المستقر است که هست، تمام مودت یک جا باید در خاندان عصمت و طهارت باشد، بقیه دیگه آداب اجتماعی است. دوستی به این معنا، چون مودت بالاتر از محبت دیگه، اون که هم به این علاقمنده هم به اون علاقمنده، این فی القربا رو محل واسطه برای مودت میدونه. خیال بکنه دوستی این خاندان کافیست و عزای اینا هم گریه میکنه. این نیست، این میشه ظرف لغو. شما یک ایرانی پیدا میکنید در اون کشور باشه، حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو بشناسه و عمر بنی هاشم علیه السلام بشناسه و دوستی اینها نباشه، اون یک کلمی است که ما نظری میگیره. دوستی به این معنا برای این خاندان مسلم است، هر که اینها رو بشناسه دوست ایناست. اما این فعل قربا پیش اینها محلواسته است برای مودت، دوست ایناست. اما این که اجر رسالت نشد، اجر رسالت این است که الا المودت المستقره فی القربا. خب اگه مودت مستقر در اونجا زدن به دیگری دل نمنده که. این معنای مودت، این معنا رو خدا از ما میخواد. نسبت به قرآنش اینجوره، نسبت به پیغمبرش اینجوره، نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینجوره، این رو میخواد. در این بخش فرمود به این که شما به زن و بچه‌تون علاقمه آداب اجتماعی بد داشته باشید، بله به زن و بچه‌تون علاقه، اما این طور نیست که در قبال دین قرار بگیرد که نامه سری بنویسید، جاسوسی کنید و گزارش بدید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد حمله نظامی دارد. این که نشد که. این که صدر این سوره فرمود یا ایها الذین آمنوا، بعد این رو تا پایان در سوره مبارکه همین سوره آیه 3 فرمود زن و بچه شما که به درد شما نمیخورن که. شما یه سلسله مودت هایی که مشکل جامعه را حل بکند بله دارید، اما وقتی مردید کلن رابطه قطع است، چون همه تون خاک میشید دوباره از خاک برمیخیزید، دیگه والد و ولدی در کار نیست که. این طوری که یه والدی و ولدی باشه که یه گروه خاصی که اهل ایمانن برای اینکه لذت کامل نصیبشون بشه فرمود الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. یه گروه خاصن که با بچه هاشون هم مأنوس میشن، با ضراریشون با فرزندانشون در بهش مأنوسن، یه گروه خاصی هن. وگرنه همه خاک میشون و همه از خاک برمیخیزن، دیگه روابطی در کار نیست. یوم یفر المرء من اخیه. فمو لند با نفی تأکید نه تعبید، لند تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم. جدایی هستن شما، شما دینتون رو برای کی دارید میفروشید؟ بنابراین به حاتب ابن ابی بلته و دیگران به همه اینها فرمود معیار مودت حق و باطل است. حق هم جز از خدا نیست، الحق و من ربک. یه تعبیری در قرآن دارد که ذالک به ان الله هو الحق، این حق مقابل ندارد، چیزی با او نیست، چیزی با حق نیست، حق وحده است ولا غیر، هیچی با او نیست. الحق ذالک بان الله هو الحق، که مال فصل اول و دوم است که به ذات برمیگرده. یه حقی است که حکم خداست، قول خداست، فعل خداست، در جهان خلقت رافت میشود. این حق بالقول المطلق من الله است که تو سوره آل عمران دارد الحق من ربک. ما حقی نداریم که از خدا ناشی نشده باشد، از جادیگه در آمده باشد. و این که در باره وجود مبارکه هست امیر گفت علی مع الحق و الحق مع علی، با این الحق معیت دارد نه با ذالک و ان الله و الحق. این الحق من ربک، اگر گفته شد علی مع الحق و الحق و، یعنی این الحق و منظور از علی همون اهل بیت، همون چهارده معصوم سلام الله علیهم، یعنی اینها با این حقن که الحق من ربه. شما با دوست اینها باشید اگه سعادت ابدیتون رو بخواهید. یه سلسله روابط اجتماعی انسان دارد، اینا اب ندارد. انسان به لباسش علاقمنده، به خونش علاقمنده، این ضرری ندارد. این که مبدت نشد، این برای تنظیم روابط زندگی است. فرمود ارحام شما، اولاد شما هیچ مشکل شما را حل نمی کنند. و یوم قیامه هم از همدیگر جدا خواهید بود و اون چه هم که میکنید خدا میبیند. پس این باعث نشه که پیام بدید یا نامه بنویسید یا مسافرت کنید و کار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو به مشرکین گزارش بدید. تحلیلی که هست میفرماد به این که دشمنی اونها با شما رو معدن و مسائل اقتصادی و کشت اینها نیست. اینا اولا دشمن خدا، یعنی اینها یا ملحدن یا مشرک، دشمن با خدا، این یک. و دشمن شما هستن چون شما موحدید، سخن از آب و خاک نیست. این 13 سال که با حضرت مبارزه می کردن سخن از آب و خاک و معدن و مسائل اقتصادی و تجاری اینا که نبود که. فما لا تتخذوا عدوی، اونا که ملحد یا مشرکن، و عدو و کم دشمنان شما هستن، نه رو مسائل اقتصادی نه مسائل تجاری، دشمنان شما هستن چون شما به من معتقدی. تا آخر ملاحظه فرمایید این معیار دشمنی رو همون ایمان و کفر میزنن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، خب کسی که ملحد است، کسی که مشرک است، عدو توحید دیگه. و عدو و کم چون شما موحدی، مبادا اینها را اولیا خود قرار بدی، تحت ولایت اینها قرار بگیرید و مانند اون، که تلقون الیهم بالموده، مودتون رو به اینها بدید. شما برای شد مودت رو یک سره به اهل بیت بدید دیگه. شما مزدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مودت این 14 معصوم بود دادید. اگر مودت مستقر در قربا شد دیگه دو مودتی ندارید که به دیگری بدید. که تو بحثای قبل هم همین آیه 3 سوره مبارکه احزاب گذشت که انسان نه دو قلب دارد و نه در یک قلب دو محبت می گنجد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خب شما یه محبت دارید، این مودت هم که یک جا مستقر کردید به اهل بیت، یعنی باید این کار رو می کردیم. پس بنابراین اگر نؤمنو به بعض و نکرو بعض شد، تبعیزی در مبدل شد، میدونید این تبعیز مهلک است، مستهلک نمی شود. این طور نیست که خب به اندازه ای که مبدل دارید دین داشته باشید، این طور نیست. توحید تبعیز بردار نیست، ولایت تبعیز بردار نیست، نبوت و رسالت تبعیز بردار نیست. تلغون الیهم بالمبدل وقد کفروا بما جاءهم من الحق. این محور اصلی را ایمان و کفر می‌داند. و بود اینا به توحید کافرن، به ربوبیت کافرن، به الهیت کافرن، که همه اینها به اسماء حسنا حق برمی‌گردد. و نشانه این که دشمن شما هستند در مسائل اعتقادی این است که الرسول بما انه الرسول را بیرون کردن. یخرجون الرسول، نه رخ یخرجون ابن عبدالله را، او به عنوان عرب نخیر، الرسول بما انه الرسول را تبعید کردن، اخراج کردن، یعنی با دین مخالفن دیگر. یخرجون الرسول، خب چرا شما رو بیرون میکنن؟ برای اینکه شما هم موحدید، به الله ایمان دارید، هم به رسول الله ایمان دارید. پس محور عداوت اونها دین شماست. یخرجو، تمام اینا حد وسطه، یعنی کل این تعبیرات هر جایی که ما بتوانیم یه حد وسط جدای درست کنیم میشه برهان مستقل، چون وحدت و کثرت براهین را وحدت و کثرت حدود وسطا تعمیم میکنند. اگر ما یه مطلب داشتیم به چند عبارت بیان کردیم، این در حقیقت یه برهانه. اما اگر چند نکته داشتیم، چند مطلب داشتیم، میشه چند تا برهان. حد وسط اگر دوتا شد برهان میشه دوتا. حد وسط اگر یک مطلب بود به دو بیان شد، در حقیقت یک برهانه. همه این موارد میتواند به نوبه خود حد وسط قرار بگیرد. همون یخرجون الرسول و ایاکم، چرا؟ ان تؤمنوا برك لانكم مؤمنون بالله و رسوله ان تؤمنوا بالله ربكم. خب این تلعه بس. فما شما الان قصد دارید که برید مکه، مکه را فتح کنید دیگه. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر جنگ شما با مشرکان جنگ ایمان و کفر است، جنگ توحید و شرک است، جنگ الهاد و ایمان است، چرا رابطه بیگانه برقرار میکنید؟ تو خرجتم فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، رضا الله دارید این کار میکنید، راه خدا را دارید میکنید. خب چرا تو سرون الیهم بالموده، چرا نامه سری مینویسید؟ ما که این که میگن عالم الغیب و شهاده است، این ارشاد به نفس موضوع است، مستحضر نیست که ما یه غیبی داشته باشیم، یک یه شهادهی داشته باشیم، دو خدا عالم غیب باشه و عالم شهادت باشه. این فرض ندارد، چون علم با غیب جمع نمیشود. این که میگه الله عالم الغیب و شهاده است، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب لله، اون چه پیش شما غیب است پیش خدا مشهوده، وگرنه غیب به ما انه غیب که تحت علم قرار نمیگیرد. علم یعنی حضور، علم یعنی شهود. فرون شخص کس علم به غیب دارد یعنی چی؟ یعنی اون چی که پیش ما غائب است، از ما مستور است، پیش او مشهود است، وگرنه علم با غیب جمع نمی شود. و این که در آیات فراوان از ذات اقدس عالم الغیب و شهاده، یعنی لا غیب له سبحانه و تعالی. خدا هم لذا فرمود انا اعلم و به ما اخفیتم و ما اعلنتم، سر و اعلان شما پیش من یکسانه. شهادت که شهادت مشهود دیگه، مشهود است پیش خدا، همه اشیا پیش ذات اقدس اله مشهود دیگه، غیبی در کار نیست. برای ما که محدودیم، بعضی از امور غیب است، بعضی از امور شهادت. این که فرمود و انا، برخیا گفتن این اعلم صیغه تفضیل است، و انا اعلم به ما اخفیتم به ما اعلنتم، سر رو علنی شما. این تخفو ما فی انفسکم او تبدو یا حاسب کن به الله، یعنی برای من مساوی است، هر دو مشهود است. اون بیان نورانی هست عبی سلام الله که بارا خونده می شد، فرمود بدانید و علم و عباد الله ان خلواتکم عیونه، پشت درهای بسته که هستید در مشهد خدایی، در درونتون راز می پرورانید در محضر خدایی، ان خلواتکم عیونه، خلوت شما جلوت الهی است. نه اینکه خدا غیبی دارد و شهادتی دارد، به غیب هم عالم است، به شهادت هم عالم است. فرمود این رازی که شما داشتید، نامه سری که نوشتید، خب خدا می دونه دیگه، اونم به ما خبر داد دیگه. و انا خدا فرمود اعلم به ما اخفیتم به ما اعلنتم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم بالله. لذا فعلمو فحذروا عباد الله، فرمود بپرهیزید، برای اینکه اون چه در درون شماست پیش ما مشهوده. خیلی از چیزهاست که انسان راز دارد و چون سالیان متمادی این راز را مکتوم داشت، برای خود او هم راز شد، لذا الان یادش نیست که در درون خانه دل او چه گذشته است. در بخشای از قرآن که گذشت، فرمود سه مرحله است که خدا به هر سه مرحله عالمه. یه مرحلهش که روشنه، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسبکم به الله. چرا؟ در بخشای دیگر فرمود یعلمو سر جهر و سر و ما اخفا، یعنی اون چرا که علنی به جهر است خب دیگرانم میبینن ذات اقدس اله هم عالم است. اون چه که شما راز کردید به خودتون میدونید به دیگران نمیدانن، خدا اون سر را میداند. اون چه را که بر خود شما هم مخفی است چون در دراز مدت گذشت و الان یادتون نیست که چه ذخیره کردید، اون را خدا میداند. یعلم و سره و اخفا، اخفای رخفا، یعنی حتی خود شما هم الان یادتون رفته، چندین سال لایه های فراوان رو آوردید، در درون درون شما چی هست اون میدونه، چون شما خودتون اونجا رو گذاشتید دیگه، خودتون اون گذاشتی رو اون پای گردی. اخفای از سر چیه؟ ما یه سری داریم، یه اخفای از سر. اخفای از سر اگر پیش دیگران مخفی باشد و پیش ما روشن، همیشه سر. اخفای از سر یعنی اون لایه های درونی شما که روی سالیان متمادی رو اون کار کردی، الان یادتون نیست، الان خودتون رو دهجه میکنید، اون هم خدا میدونه. خب اگر او این تجهر بالقوله، اون جهر که میدوند، این تجهر بالقوله فانه یعلم سر و اخفا، اینجا فهمید خب ما چی نامه دارید بنویسی. الان وقت پیروزی الهی و نصرت الهی است نسبت به فتح مکه، شما چه نامه بود نوشتی؟ حالا برخی ها خواستن بگن ما این حاتم را اعدام بکنیم یا نه، حضرت فرمود این شهد بدرن فعلا بذارید. اینجور نیست که حالا کسی جز مجاهدان صحنه بدر بود بالکل عفو بشود، اینطور نیست. گاهی ممکنه ذات اقدس اله عفو کند یا توسعه بدهد یا فرصت به توبه بدهد. فرمود و انا اعلم بما اخفیتم بما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. راه راست رو گم کرده، ما یه راه راستی به شما نشون بدیم که این راه مستقیما به بهشت میرسد، از این راه فاصله گرفتید خودتون رو به زحمت رفتید، این آدرس مستقیمه، آدرس بهشت از عبادت میگذرد، از حق میگذرد، از خیر میگذرد، از حسن میگذرد، از صدق میگذرد. الحق و صدق و الخیر و الحسن سبیل الله هن. این مستقیم به بهشت میرسد. این روایات برزخ رو لازم فرمایید، مؤمن که میمیرد وارد برزخ میشود، برزخی ها که خب دوست خودشون دیدن از او سوال میکنن که فرون رفیق ما فرون مؤمن چطور شد، میگن حالش خوبه مثلا زنده است، اینم دعا میکنن. سوال میکنن فلون رفیق ما چطور شد، میگن این قبل از ما آمده، قبل از من مرده. اینا میگن پس چرا اینجا نیاوردن؟ بعد میگن هوا هوا، معلومه که تو راه افتاده. اینجور نیست که بعضیا مستقیما وارد جنت برزخی بشوند، اینا که یه قدر مشکل دارن تو راه میافتن، بالاخره یه مقدار آسیب میبینن، یه مقدار تنبیه میشن تا اینکه بعد از تطهیر به اینها برگردن. این روایت برزخ رو مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرده که اینا میپرسن فلان رفیق ما چطور شد، از چند نفر سوال میکنن میگن خوبه، نه الحمدلله، هم دعا میکنن فلان رفیق چطور شد، او میگه قبل از من مرده. اینا میگن پس چرا اینجا نیاوردن؟ بعد میگن هوا هوا، معلوم شه وسطا افتاده. این معلوم شه که یه مقدار پیاده رو رفته جاده خاکی رفته مشکل پیدا کرده، ولی خب بالاخره امید نجات هست برای مؤمن. فرمود و انا اعلم بما اخفیتم بما اعلنتم و من یفعله فقط منکم فقط ذل سبا السبیل. بعد فرمود این یسقفوکم یکون لکم اعداء. شما که نام سری می‌نویسید خیال میکنید اگر اونها پیروز شدن به شما رحم میکنن؟ هرگز رحم نمیکنن. اون بیان نورانی از تعبیر قبلا هم اینجا خونده شد که حضرت فرمود من تنها نگذارید، این کفار که آمدن، این اکاسره و غیاسره، اون روز حجاز دو تا دشمن داشت، یکی شرقی یکی غربی. شرقی همین کسراهای ایران بودن که امپراتوری داشتن، غربی همین قیصرهای روم بودن. مثل امروز دو تا قدرت بود، گرچه به یک قدرت تبدیل داره میشه، اما اون روز همین دو قدرت یکی کسراهای ایران بود، یکی قیصرهای روم. فرمود ایران وقتی که پیروز شدن، این تعبیر اکاسره و قیاسره، این تو خطبه قاصعه نهج البلاغه است. فرمود اینا که آمدن، میدونید با پیغمبرزاده ها چیکار کردن، با امامزاده ها چیکار کردن، با فرزندان ابراهیم خلیل چیکار کردن؟ هیچ احترامی برای پیغمبرزاده ها نبودن. این پیغمبرزاده ها را چاربیدار کردن، اینا را اصحاب و دبر و ببر کردن. شما خیال میکنید وقتی دشمن پیروز بشه به شما سمت میده؟ فرمود اینا پیغمبر، حالا بعضی از پیغمبرزاده ها رو ما میشناسیم، یعقوب را، اسحاق را، اسرائیل را، خیلی ها رو که قرآن اسم نبرده، ولی فرزندان ابراهیم خلیل بودن، نوه اسحاق بودن، نوه یوسف صدیق بودن. ما بود اینا رو شاویدار کردن. اون روز که وسیله نقلیه ماشینی نبود که، همین شطور بود دیگه. شطور یه چاربیدار میخواد. فرمود اینا رو یا اصحاب دبر کردن یا اصحاب ببر کردن، هر دو تعبیر در نهج البلاغه است. فرمود شطورها، این گله شطور دو گروه چاربیدار میخواد، یکی این که این ببر، ببر این پارچه ها و پشم ها و کرک های بدن شطوره، اینا رو ببر میگن، میگن پارچه های ببری، عبای ببری، قبای ببری. ببر این کرک های لطیف و با دوام شطوره. تو بیانات نورانی هست تعبیر در اون قسمتی که دو قسمتشون مرحوم سید رضی نقل کرد، قسمت سوم رو متاسفانه نقل کرد، اینه. همون کن فرفتنته کبن لبون لا زرع لهو فیهلب ولا زهر لهو فیرکب ولا وبر لهو فیسلب. فرمود این شطور بچه دو ساله به فتنه خدمت نمی کند، نه شیر دارد که کسی ازش بدوشه، نه پشتی داره که قابل سوار شدن باشه، نه کرکی داره که از او بشیرن لباس درست کنن. لا زهر لهو فیرکب لا زرع لهو فیهلب لا وبر لهو فیسلب. فرمود اینا آمدن پیغمبرزاده ها را اصحاب دبر و ببر کردن. چاویدارا یه عده برای اینکه زخمای دوش این شترها رو درمان کنن، پانسمان کنن، این رو بگن اصحاب دبر، یعنی پشت رو زخم که زخم شده بارجه میکنن. یه عده هم اون پشما و کرکای این جلوی سینه شتر و قسمتهای دیگر رو میشنن. همون دیایتونه که اینا آمدن همین کسراهای ایران، همین قیصرهای روم اینجا مسلط شدن، این اولاد انبیا را اصحاب دبر و ببر کردن. دشمن اینه دیگه، و این طور نیست که خدای ناکرده دشمن اگه مسلط بشه به یه عده سمت بده یه عده سمت نده. فرمود این اگر می آمد توی حاتب ابن ابی بلتر زنده می زاشت. تو خیال کردی که این تو های مسلمانه دیگه، تو جر جنگ بعد شرکت کردی دیگه، مگه به تو رحم میکرد؟ این ان یسقفوکم یکون لکم اعداء، این که سخن از رو عقیده شما با عقیده شما مخالفه دیگه، جنگ عقیده ایست دیگه. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم، تو تمام بددهنی ها رو نسبت به شما دارن، دست درازی هم میکنن، و تمام کوششونی که شما برگردید مشرک و ملحد بشید، چون جنگ عقیده است دیگه، سخن از زمین و امثال و ذالک نیست که شما با هم جنگ داشته باشید، که این با عقیده شما در جنگ دیگه. و بود این چه کار بود کردی؟ خب البته او توبه کرد به حسب ظاهر، یا دیگران هم اگه قصد داشتن توبه کردن، و بالاخره زمینه مبارزه مسلحانه شروع شد و مکه فتح شد. برای تصمیم این مسئله فرمود شما فرزندان ابراهیم خلیل هستید. در بخش پایانی سوره مبارکه حج دارد که شما یه شناسنامی، یه نسبنامی، یه شجری با پدرتون دارید، اون ابراهیم خلیل است سلام الله علیه. دین پدرتون رو حفظ بکنید. به مسلمان دارد که و تبع او ملت ابی خذو ملت ابیکم، این ملت منصوب به اغراس یعنی خذو ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین من قبل. شما شناسنامه دارید، فرزندان ابراهیم خلیلی، چون اینا انا و علیان ابا و حاضر امه که مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که نیست که. هر پیغمبری که آمد فقط هر کس تحت ولای من باشد من او رو به عنوان فرزندی قبول دارم. این بخش پایانی سوره مبارکه حج این است که شما بچه های ابراهیم خلیلی، مگر او رو به نبوت قبول نکرید، او رو به رسالت قبول ندارید. اگر او رو به امامت و رسالت و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا قبول دارید، اینی جعل که للناس اماما قبول دارید، پس فرزندان اوی. خب انسان یه همچه شجری دارد دیگر، مؤمن یه همچه شجری دارد که من فرزند ابراهیم خلیلم. این اختصاص به سادات ندارد. اگر کسی مؤمن باشد بچه ابراهیم خلیل است. این کم مقامی نیست. ملت این منصوب به اغراس یعنی خذو ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. خب کفا بذلک فخرا. اینجا هم فرمود بین پدرتون چیکار کرده. این آیه بعد که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه رو این قسمت است. فرمود اون کارهایی که ابراهیم خلیل کرد که از شما توقع نداریم، اما همین که ابراهیم خلیل آمده مرزش رو از کفار جدا کرده، شما هم این کار رو بکنید. این مرزتون از کفار، حالا محدوده کافر کجاست، با کفار میشه رابطه برقرار کرد یا نه، بعد اینکه این بخش رو گذشت آیه 7 و 8 همین سوره که ممتحنه جوابگوی این مسائل است. والحمدلله.